کم کم بچه ها را با روش های صحیح و درست مختلف و با صداقت بچه ها را جذب پایگاهشون میکرد. من هیچ وقت یادم نمیره سال 94 بود، یه اردوی مشهد گذاشته بود، این بچه هایی که الان دور و بر سجادن تو پایگاه امام حسن اون وقت تقریبا 9 ساله 8 ساله 7 ساله اینا بودن. یه اتوبوس بود سجاد شد، مسئول اتوبوس، حالا سجاد اون وقت 30-31 سالش بود. یه طرف خانواده‌های نیازمند بودن تو این اتوبوس، یه طرف بچه ها، هرچی بچه یتیم تو این فولادشهر بود، بچه مستضعف بود، بچه 4 ساله 5 ساله را با مسئولیت خودش آورد مشهد. هیچ وقت یادم نمیره شب بود دیدم بلند شده، قشنگ یادم انگار دیروز بود، این بچه ها را یه پتو مینداخت روشون، دست میکشی رو سرشون، بهشون میگفت چیزی نمیخواین، بعضا دیدم که میرفت براشون خوراکی میخرید. از اینجور کارا تو فولادشهر خیلی کرد، خیلی کرد. و سال 90 یه گروه جهادی تأسیس کرد به نام گروه جهادی شهید تورجی‌زاده. خیلی توسل به شهید تورجی‌زاده داشت. مثلا یکی بهش مراجعه میکرد گفت من فلان مشکل دارم، توسل میکرد به شهید تورجی‌زاده، پولش میرسید کمک میکرد. شاید ده ها، نمیتونم حالا بگم عدد بگم، صد ها، شاید ده ها جهیزیه، شاید هم صد ها جهیزیه توی این چند سال تهیه میکرد.
نگاهش به انقلاب شعاری نبود، امنیت کشور را خط قرمز میدانست و باور داشت این مسیر به صاحب اصلیش خواهد رسید و در دل این باور دعایی همیشگی داشت: خدایا من را شهید کن. همسر شهید.
همیشه فیلماشم هست، من میخندیدم سر به سرش میذاشتم میگفتم بابا تو کجا شهید بشی؟ نه تو را خدا، مگه میشه؟ نه اینجوری نگو. اما واقعا به آرزوش رسید.
فصل سوم، در کلام دیگران. سجاد در نگاه اطرافیانش آرام بود، کم حرف اما عمیق. خستگی را نمیشناخت، وقتی کاری برای مردم بود وقت و ساعت معنا نداشت. مهربانیش بی هیاهو بود. روایت پدر شهید.
سجاد ما اطاعت پذیری و مطیع بودنش درجه اول بود. حرف اول هم میزد، اگه میگفتم بشین مینشست، اگه میگفتم این کار انجام بده انجام میداد، اگه نکنه میکنه، و مطیع بود و تعبدی بود. هر کاری که بود انجام میداد. تو این 41 سال حدودا 24 سالش که سپاه بود، در روزانه 24 ساعته حدودا 17-18 ساعتش هم مشغول کار بود.
روایت مادر شهید.
هر روز صبح که می اومد یه سر به ما می زد، می رد محل کارش، دوباره ظهر می اومد به ما سر می زد، پیش من می مون، گفت تنهایی شد بمونم بکم یا استراحت می کرد و می رفت. کلا اخلاق برجسته خوبی داشت، اینجور نبود که علکی انتقاد کنه، حرف می زنه یا لحظه شهادتش به ما بیعتق می کنه.
روایت همسر شهید.
دغدغه هاش به غیر از زندگی خودمون بیشتر مردم بود. مثلا یه وقت هایی من ماشینا می شستم، بعد می اومد مثلا ماشینا برمیداشت می رفتن پایگاه، وقتی من می رفتم ماشین، من خیلی رو تمیزه حساس بودم، می دیدم اینقدر جا پا تو این ماشینه، تو در ماشین، نمی دونم به صندلی، می گفتم سجا خب پس چرا دوباره این جوریه؟ میگو بچه ها پای گامون خانم خیلی هاشون یتیمن، خیلی هاشون ماشین ندارن، مگه میشه ببره تا بهشون بده، ببره تشون گلستان شهدا؟ دغدغه یه زندگیش ها بیشتر به چه و مردم بودن.
روایت خواهر شهید.
برادر من کلا خیلی به من محبت میکرد، مثل یه دوست بود برام، همیشه باش احساس راحتی داشتم. با اینکه مثلا تفاوت سنیمون با برادرم زیاد بود، 15 سال بود، ولی من هیچ وقت احساس مثلا اینکه من حالا خیلی بزرگتری یا مثلا این فلان چیزا بهش بگم نداشتم، همیشه خیلی باش راحت بودم. یادم اون زمانی که میرفت تهران دانشگاه، با اینکه من سواد نداشتم ولی براش نامه مینوشتم، نقاشی میکردم و میذاشتم تو کیفش، بهش میگفتم وقتی رفتی تهران بخون، که توی وصیتش هم برام نوشته که من هنوز نامه های تو را دارم که سرشار از احساس و عاطفه بود. یعنی ما هم یه رابطه اینجوری داشتیم، مثل برش نامه می نوشتم. وقتی که به دوران راهنمایی و دبیرستان رسیدم، خیلی دغدغه‌ش این بود که من گول مثلا افراد جامعه را نخورم، درگیر احساسات اشتباه نشم، به خاطر همین خیلی با وقت میذاشت. مثلا با هم میرفتیم میگفتم آجی یک روز تو هفته رو مشخص میکنیم با هم میریم کافی شاپ، اگه مثلا تو ما تو یه مشکلی داشتی یا یه چیزی بود که نتونستی به مامان و بابا بگی به من بگو، من برات برطرفش میکنم. و ما همیشه با هم میرفتیم کافی شاپ و با هم صحبت میکردیم بین یه دوست بوگای وقت با هم میرفتیم کوه خیلی خوشمزه تخم و مرغ و نیمرو درست میکرد. همونجا که میرفتیم که مخصوصا تو فصلهای بهار که گیاهان داروی زیاده آبیشم میشید، همون نیمرویی که درست میکرد آبیشم میذاشت، خیلی به اون میچسبید. واقعا
فصل چهارم، پایان جستجو. شامگاه پنجشنبه 18 دی ماه 1404.
شب شهادت آقا سجاد خیلی عجیب بود. ما از اون منطقه‌ای که بودیم به ما اعلام کردند که شما حرکت کنید بیایید به سمت شهر زرینشهر. فاصله ما تقریبا چیزی هلوش 7-10 دقیقه طول میکشید تا میرسیدیم به شهر زرینشهر. ما سریع حرکت کردیم، وارد شهر زرینشهر شدیم، دیدیم که آقا سجاد اینا توی محاصرند. یه خیابونی کمر خیابون شریعتی است به نام خیابون امام رضا علیه السلام. یه جمعیت زیادی اونجا ایستاده بودن. ما حرکت کردیم، این جمعیت رو کنار زدیم، رفتیم پیش آقا سجاد توی فلکه مرکزی شهر، اونجا ملحق شدیم به آقا سجاد. میدان که نگاه کردیم دیدیم واقعا خیلی میدان سختیه، چون تعداد بچه های ما خیلی کم بود، پیشبینی هم نمیشد که این حجم از تراقب و فشنگ و سلاحایی که اونا داشتن به کار می بردن اینجا انجام میشه. بنده حقیر به آقا رفتم کنار آقا سجاد، گفتم آقا سجاد ما باید بکشیم عقب، یه طرفمون باید باز باشه پشت سرمون که بتونیم راحت شما از جلو و پشت سر درگیریم و باید هر جوری هست باز کنیم یک طرف. آسجاد به من گفتن شما برید دور بزنید. ما حرکت کردیم، رفتیم یه سل جمعیتی کنار زدیم، یه تیکه ای آقا سجاد اینا همونجا سر فلکه توی محاصره تقریبا 100 نفری قرار گرفته بودن. اومدن عقب، ما شروع کردیم بیایم به عقب که بچه‌ها بیان که این خیابون امام رضا علیه السلام رو باز کنیم. آقا سجاد به اتفاق اون دوستایی که شهید شدن، اونا آخر حرکت کردن، ما همزمان با هم حرکت کردیم. آقا سجاد من این نکته را بگم که هم اونایی که مقرزن و مخالف این نظامن اینا خوب بدونن، نه کسی به من گفته این حرفا بزن، اون چیزی که فقط خدای متعال میدونه که این حقیقت اون میدانه که من توی این میدان بودم. آقا سجاد جانشین ناحیه بود، هر سلاحی و هر مهماتی که میخواست میتونست دنبال خودش ببره، یعنی من این نداشت که سلاح جنگی به خودش ببره، هیچ من این نداشت، ولی همیشه تدبیرش این بود که ما قراره با این مردم صحبت کنیم، ما قراره برای این مردم فدا بشیم. تو صحبتاش هست، تو کلیپا سخنرانیاش هم هست.
برادر عزیزم، خواهر محترم، کشته شدن، جون دادن، تکه تکه شدن، خون دادن با ما پاسدارا، با ما بسیجیا. انتظار ما هست شما مردم عزیز فقط یک کاره، 100% پشتیبانه ولی فقیه باشین، گوش به فرمان حضرت آقا باشین. شما مطمئن باشید، مطمئن باشید که پرچم این نظام انشالله به دست با برکت رهبر عزیزم میرسه به دست امام زمان.
اومدم مسجد نمازمون رو خوندم، ببینم کسی ها میبینم بشکم امشب بیا. سری رفتم بیمارستان، یه سری درود بود مادرمو نیده بودم رو تخت بیمارستان، یه سری به مادرم بزنم. هولوش ساعته 7:30 بود، خیلی دلم شور میزد. گفتم آقا من دیگه نمیتونم بیمارستان بمونم و برگشتم اومدم. همینجور تو فکرم بود که سجاد احتمالاً یه اتفاقی براش افتاده و خیلی استراب داشتم. اومدم دم حوضه امام حسین، دم دوستان با هم آروم آروم صحبت میکنند و سجاد تو بیستیم مثل این که گفته بوده که بچه ها را زدند، میگن کمک برای بچه هاش. دیگه من هر چی زنگ زدم به گوشیش، آخرین باری که زنگ زدم به گوشیش ساعت 6:34 بود، زد رو رد تماس. دیگه هر چقدر تماس گرفتم، هر چقدر بی سیم زدم بهش، سجا جواب نداد، تا اینکه به دلم افتاد که برم تو بیمارستان. رفتم تو بیمارستان شهدای لنجان، یهو دو نفر از دوستای بسیجیمون رو دیدم، خیلی بند خدا چنان با قدداره یا کارت بزرگ چنان زده بودن رونه پاش که این پاش کامل باز بود، یعنی استخونه پاشم من اینگاه یه لحظه دیدم. اون یه نفر دیدم ولی قیافشون واضح بود، مشخص بود که اینها چهرشون مشخص بود. همینجور تو اورژانس بیمارستان شهدای لنجان داشتم دور میزدم، یه لحظه رسیدم به یک پیکری، گفتم آه این چقدر داغونه. همینجور گفتم این خیلی، این کیه؟ دیدم پیشونیش سوراخ کرده بودن، به صورت مخروطی شکل سوراخ کرده بودن، دماغش رفته بود تو، دندونا همه شکسته، گوشخونی، سرخونی، داغون، اصلا اینا نمیشد بشناسی. ببین من 38 سال با سجاد بودم، آخو گفتم این کیه؟ اصلا من نمیدونستم این کیه. رسیدیم یکم به پیرنش که رسیدم شک کردم ولی باور نکردم. رسیدیم به شلوارش، هم یکم روش سوخته بود روی رونای پاش. رسیدم دادم دوتا زانو بند امسال از کربلا خرید، یکم زانو درد داشت. دیدم این زانو بند ها یکم آب شده رو پاش، اونجا بود که افتادم رو زمین و فهمیدم که این داداشمه.
سجاد ذبیحی که خیلی دست پرورده داره، یه سجاد ذبیحی رفت اما به پرتبش انشالله چندین سجاد ذبیحی آموزش داده، چون که واقعا همیشه برا نظام و انقلاب که هرس میخورد بچه ها هم خیلی دورش بودن و انشالله که راهش را ادامه میدند. درسته برا ما خیلی سنگینه، عزیز بود، خیلی سنگین شد این داغ، اما فرهنگش، معرفتش، کاراش، اینا همیشه موندگاره و هست، اسمش هست. رو سفیدش بر سجاد شد و رو سیاهش بر اونا.
بهش میگفتم سجاد تو شهیدشو نیستی، هر جا میری شهید میشی، سوریه میری شهید میشی، سیستان رفت، بلوچستان، داوطلبانه رفت سوریه، داوطلبانه رفت. بعد بهش گفتم اگه شهید شدی که تا بلد نویسم، حالا اسمش به من نگفت ولی من حد زدم در جستجوی شهادت. خیلی شاید 22 سال زحمت کشید، تلاش کرد برای کشور، خدا دعاش مستجاب کرد که عین امام حسین، عین حضرت ابوالفضل دستش بشکنند، پاش از پنجه پا بزنن خورد کنن.
سجاد ذبیحی رفت اما راهش ماند در پایگاه های بسیج، در دل مردم و در امنیتی که با خونش امضا شد. جستجوی او به پایان رسید اما روایتش همچنان ادامه دارد.
باید هم هر مله شادی کنه، خولی بخند تو رو میشه چشوی من کرده مسله، زنده زند شکستم تا که رفتی شدم تنها کرد. آه دیگه خاک دو عالم تو سر دنیا کرد.
آواگرد شبکه رادیویی جوان.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم. هستم، بریدم از که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه. دور می آید به بوش آوای روح افزای تو، انگار جایی می شدم خسته دریای تو. دامان تو چشمم به سوی بیکنان، بستم نخیل عاشقی از خاک تا هفت آسمان. بشنو صدای خسته دلم، شب گریه هایم را ببین، تنها توی فریاد رمز در لحظه های واپسین. در این غریب سال دور، هم سوز و هم رازم توی، هر جا به پایان میرسم خوشید آوازم توی. دل تنها و قریبم من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری. دل تنگم من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری. انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه. گویا از این همه حس که تو عالمه، طعم من و دلم احوال تلخمه.
سر و سنوبر اومدن دارای مهربون اومدن پرنده های بینشون گرچه بغزشون و هیچ کسی ندید گریشون به اون بره ابرا رسید آی شما پرنده های بینشون آی شما کبوترای مهربون من میخوام مثل شما پر بزنم به تموم آسمون سر بزنم اومدن ابرای گریه با شدن همه یه پرنده ها رها شدن لاله ها پر پر اومدن اون همه سر و سنوبر اومدن
آواگرد
آی شما پرنده های بینشون آی شما کبوترای مهربون
شبکه رادیویی جوان
به نام یکتای بی همتا خانم آقایان سلام وقتتون بخیر من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آباد ایران باشید نوآوری برای آبادانی ایران
صنعت تجهیزات دیالیز دیالیز خب خیلی ها میدونن دیگه یک روش درمانی برای بیماران کلیویه که به دلیل نارسایی کلیوی سموم و فضولات بدن به خوبی دفع نمیشه از طریق دستگاه دفع میکنن ما 38,000 تقریبا بیمار تحت درمان دیالیز تو کشورمون داریم که خب 38,000 نفر عدد بالاییه برای یک بیماری خاص و همین دلیل نیازه که 0 تا 100 تجهیزات دیالیز در داخل کشورمون تولید و تأمین بشه تا هزینه های این افراد حالا جدایی از بحث بیمه و اینها اون یه بحث جدایه هزینه هایی که نیازه تا یک فرد دیالیزی بتونه این خدمات رو به طور کامل دریافت کنه در داخل کشور به خوبی و با قیمت مناسب و با کیفیت بالا در دسترسش قرار بگیره. می‌خوام ببینیم که اصلا چقدر این اتفاق داره میفته. آیا ما تونستیم به درجه خودکفایی در تولید این تجهیزات برسیم یا نه اصلا و اصلا وضع بیماران دیالیز در داخل کشورمون به چه ترتیبه؟ با آبادیران همراه باشید.
Thank you. وقتی کلیه ها از کار می افتد، تصفیه خون در بدن مشکل می شود. چاره کار دیالیز است.
چند وقت دیالیز انجام می دید؟
حدوداً 3 سال.
چجوریه؟ راحتی؟ اینجا خوبه؟
شوق از جاهای دیگه خیلی بهتر بود.
دست من 3 بار رفته اتاق عمل به علت سهل‌انگاری کلی. خب الان دیگه به حمدالله مدتی آرامش داریم و مشکلی نداریم.
مراکزی هم که به بیماران خاص از جمله بیماران دیالیزی خدمات ارائه می کنند زیاد نیستند. بخشی از این مراکز تنها به کمک نیکوکاران اداره می شود.
ما به بیمار هی بار سبد معیشتی می دیم. ما به بیمار ماهیانه پول می دیم. ما به بیمار غذا می دیم. اگر غذا نباشد کارت غذا می دیم. تمام داروی اینا رو ما می دیم. حواله می‌رسیم از داروخانه ها می‌گیرن.
مراکز خیریه درمانی نیز این روزها با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مواد پزشکی و دارویی نفسشان به شماره افتاده است. اگر از این مراکز حمایت نشود و وزارت بهداشت کاری انجام ندهد، خطر تعطیلی آنها وجود دارد. در خراسان رضوی 8 مرکز درمانی خیریه فعال است و هزاران بیمار عمدتاً کم برخوردار ماهانه از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند. اگر هرچه زودتر مشکلات مراکز درمانی خیریه برطرف نشود، بار بیمارانی که آنان پذیرش می‌کنند به زودی به دوش بیمارستان‌های دولتی خواهد.
راههایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
سالانه چیزی حدود 2 الی 5 هزار نفر به جمعیت بیماران دیالیزی اضافه میشه و خب استانهایی هستن که به دلیل شرایط جغرافیایی، به دلیل تغذیه افراد، کیفیت آبی که در اختیارشون هست و همه جمیع دلایل تقریبا میشه گفت رکورددار دیالیز به حساب میان. اولیش تهرانه، پایتخت کشور. دومیش خراسان رضوی. سومیش اصفهان. بعدی فارس. بعدی خوزستان و در نهایت آذربایجان شرقی. این 6 تا استان استانهای رکورددار تعداد بیماران دیالیزی در کشوره و همونطور که می‌بینید اکثرا استانهای بزرگ و میشه گفت برخوردار کشور هستند که توی همین استانها ما کلی مشکلات سر راه درمان بیماران دیالیزی داریم دیگه، مناطق محروممون بماند. حالا بریم بشنویم صحبت‌های مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان رو که اومده قدمی علمی برداره برای خودکفا شدن در تأمین تجهیزات درمان بیماران دیالیزی در کشور.